کردید.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی با کامکاریتان تا پایانی مجله خبری با شما هستم. امروز 13 عقرب مصادف است با 4 نوامبر سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز مطلع میشین. در جریان مجله خبری از بیانات هندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو میشنوین که گفته طالبا با وجود حملات اخیری که انجام دادن ضعیف شد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. سرمنشی ناتو اندشفاگ رسموسن میگوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی بوده است و آنها در واقعیت ضعیف شدند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد بیرون کردن سری قوای آمریکایی از افغانستان و عراق هشدار داده است. لوی درستیز ایران میگوید اگر اسرائیل بر ایران حمله کند احساس ندامت خواهد کرد و با مجازات شدید گرفتار خواهد شد. و بعد از آن که حکومت سوریه با اتحادیه عرب وعده ختم سرکوبی تظاهرات را داد، دیروز 20 نفر توسط نیروهای آن کشور کشته شدند. سرمنشی ناتو اندشفاگ رسموسن میگوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی میباشد و مخالفین با چنین حملات نمیتوانند مناطق را تحت تصرف خود درآورند و قبضه خود را بر آن محکم کنند. آقای رسموسن که دیروز در بروکسل در کنفرانس خبری صحبت میکرد اظهار داشت طالبان با وصف حملات اخیر خود ضعیف شدند. سرمنشی ناتو همچنان گفت که ناتو فشار نظامی را بر شبکه حقانی دوام میدهد و فشارهای نظامی بر شبکه های مانند حقانی ضرور میباشد تا این گروه ها راه دیگری بجز از حاضر شدن به میز مذاکره نداشته باشند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. مجلس نمایندگان کنگره امریکا در مورد بیرون کردن سری قوای امریکا از افغانستان و عراق هشدار داده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال انتظار می رود که امریکا هرچی زودتر شکل ماموریت خود را در افغانستان تغییر بدهد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره امریکا جان باونر در این رابطه گفت دلیل این عمل شاید تبلیغات سیاسی در مورد نگرانی های امنیتی باشد. آقای باونر که جمهوری خواست و در یک میز مدور با خبرنگاران صحبت می کرد افزود در افغانستان هدف ایجاد اطمینان است که تروریستان دیگر در آن کشور پناهگاهی نداشته باشند تا از آنجا حملات را رهبری کنند. آقای باونر از رئیس جمهور اوباما خواست قبل از تصمیم در این مورد نظریات مقامات بلند رتبه نظامی را بپرسد. اردوی برتانیا دیروز خبر داد که یک سرباز دیگر آن کشور در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع برتانیا در یک اعلامیه خود گفت این سرباز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در حال گزمه بود که مورد حمله طالبان قرار گرفت. با کشته شدن این سرباز در سال جاری تعداد تلفات قوای برتانیا در افغانستان به 36 نفر رسید. همکنون در حدود 10,000 سرباز برتانوی در افغانستان مستقر می باشند که بخش اعظم آنها به تعلیم و تربیه سربازان افغان در جنگ بر ضد طالبان در ولایت هلمند فعالیت دارند. لوی درستیز قوای نظامی ایران در مورد هر نوع حمله اسرائیل بر خاک ایران به اسرائیل هشدار داده است. خبرگزاری های ایران از قول جنرال حسن فیروز آبادی خبر دادند که گفته است اسرائیل اگر به چنین حمل دست بزند از این عمل خود احساس ندامت خواهد کرد و پشیمان خواهد شد و به مجازات شدید گرفتار خواهد شد. بیانات لوی درستیز ایران همزمان با آن نشر شد که اسرائیل خبر داد یک راکت را آزمایش کرده است که می تواند ایران را هدف قرار بدهد. قبل از این در آغاز هفته صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانی در پارلمان کشورش در مورد به گفته خودش تهدید مستقیم و جدی از برنامه‌های اتمی ایران هشدار داده بود. در پاسخ به سوال‌ها در مورد این که بعضی از حکومت‌ها ممکن است بر ایران حمله کنند، سرمنشی ناتو اندشفاگ رسموسن در بروکسل گفت ناتو به هیچ صورت نیت ندارد که در ایران دخالت کند. حامیان حقوق بشر میگویند که یک روز بعد از آن که حکومت سوریه به اتحادیه عرب تعهد کرد که از خشونت بر ضد مظاهره کنندگان دست خواهد کشید، دیروز 20 نفر دیگر توسط سربازان آن کشور کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن میباشد از قول شاهدان عینی خبر میدهد که این تلفات در شهر نارام حمص رخ داده است. مسعود برزانی رهبر کردهای عراق دیدار دوروزه‌اش را از ترکیه آغاز کرد. به گفته احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه، مبارزه ترکیه بر ضد کردها در شمال عراق در صدر آجندای ملاقات مقامات کردی و ترک قرار دارد.
می
خواهیم تأکید نماییم که حکومت منطقوی کردهای ترکیه و عراق همراه با تمام ترک ها و کردها در همکاری با هم بر ضد فعالیت های تروریستی که تهدید جدی را در سرحدات ما به میان آورده عمل خواهند کرد. دیدار مسعود برزانی از ترکیه دو هفته بعد از آن صورت می گیرد که 24 سرباز ترکی در اثر حمله ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز گفت مهمترین وظیفه رهبران جهان که در کنفرانس اقتصادی فرانسه ملاقات می کنند این است که بحران مالی اروپا را حل کنند. به نظر من اینجای تعجب نیست که ما بیشترین وقت خود را در بحث‌ها برای نجات و تقویت اقتصاد جهانی صرف می‌کنیم تا جای کار برای مردم پیدا شود و ثبات در بازار مالی جهان حاکم گردد. مهمترین جنبه وظایف در دو روز آینده در اینجا حل بحران مالی اروپا خواهد بود. کشورهای دیگر هم نظریات مشابهی را بیان کردند. بحران قرضه ها در اروپا و وضعیت در یونان بر مجلس 20 کشور صنعتی جهان در شهر کین سایه افکنده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو میگوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی بوده است و آنها در واقعیت ضعیف شدند. از علاقمندی سیاسی و جدید چین در امور سیاسی افغانستان هم میشنوید. نویدرسیز ایران میگوید اگر اسرائیل بر ایران حمله کند احساس ندامت خواهد کرد و با مجازات شدید مواجه خواهد شد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که اندش فاگر اسموسن سرمنشی ناتو گفته با وصف حملات نمایشی اخیر توسط مخالفین در افغانستان، ناتو شاید پیشرفت‌های خوب در افغانستان می باشد. آقای اسموسن دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ناتو به خاطر به افغانستان رفته که دیگه او کشور به لانه تروریست‌ها تبدیل نشه و به همین دلیل فشارها بر شبکه‌های تروریستی من جمله شبکه حقانی را بیشتر خود ساخت. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می‌شنویم.
سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن که دیروز در بروکسل در کنفرانس خبری ماهانه خود صحبت میکرد اظهار نمود طالبان با وجود حملات اخیر خود ضعیف شدند. و افزود معنی حملات نمایشی این نیست که طالبان مناطق بیشتر را تصرف کردند، بلکه تصویر اصلی طوری دیگر است. با وجود خشونت‌های اخیر هفته گذشته ما به سمت درست حرکت می‌کنیم. حملات نمایشی عنوان‌های درشت مطبوعات را به خود جلب می‌کند، ولی به معنی تصرف قلمروی بیشتر نیست. این حملات به دشمنان افغانستان زمینه را مساعد نمی‌سازد که مناطق را اشغال و حفظ کنند. تصویر عمومی طوری دیگر است. در مجموع حملات دشمنان کاهش یافته و دشمن ضعیف شده است. حملات دشمنان از ماه جولای تا سپتامبر سال جاری در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 26% کمتر شده است. در ولایت هلمند حملات 30% و در بعضی ولسوالی ها حتی 80% کمتر شده است. در رابطه با سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، سرمنشی ناتو اظهار داشت که این ماموریت قدم به قدم پیش می‌رود و قوای امنیتی افغان هر روز بیشتر برای گرفتن مسئولیت آماده می‌شوند. با گفته آقای رسموسن، به‌زودی در دیگر نقاط افغانستان هم مسئولیت امنیتی به قوای خود این کشور داده خواهد شد. ما در تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان یک مرحله مهم دیگر را به عقب گذاشتیم. هدف ما برای ماه اکتبر فعلی این بود که به 306 هزار سرباز و پلیس افغانستان تعلیم بدهیم. ما این عمل را انجام دادیم. انتقال مسیر خود را طی می کند. رئیس جمهور کرزی به زودی گروه دیگر ولایات و ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد که مسئولیت امنیتی آنها به عهده قوای افغان گذاشته خواهد شد. همکنون امنیت روزمره یک بر چهار بخش نفوس افغانستان به دست قوای امنیتی خود این کشور می باشد. من انتظار دارم که گروه بعدی هم به همین اندازه چشمگیر باشد. آقای راسموسن اظهار داشت ناتو در نظر دارد که فشار را بالای شبکه حقانی هم بیشتر بسازد. او تاکید نمود که استراتژی و هدف ناتو کاملا واضح می باشد، یعنی متوقف ساختن حملات شبکه حقانی بر اساکر ناتو و مردم در داخل افغانستان، و از این رو ناتو تا آخرین لحظه فشار نظامی را بر شبکه حقانی ادامه خواهد داد. سرمنشی ناتو بیان کرد برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان فشار نظامی به گروه های مانند حقانی ضرور می باشد تا آنها چاره دیگری بجز از حضور در میز مذاکره نداشته باشند. او گفت شبکه حقانی تهدید جدی به افغانستان بار می آورد و در نهایت کار هدف قوای ناتو این است که دشمنان افغانستان را نگذارد که بر مردم افغانستان و سربازان ناتو در اینجا حمله کنند. و تاکید نمود ناتو به این هدف به افغانستان رفته است که دیگر این کشور به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود و در این راه کار خود را ادامه خواهد داد. سرمنشی ناتو همینطور پیشرفت‌های افغانستان را در ساحه اقتصادی، تعلیم و تربیت جوانان، مخصوصاً طبقه زنان شرح نموده و گفت که امروز زنان در تمام امور افغانستان نقش دارند، حتی در پلیس و قوای امنیتی این کشور.
شنیدین که اندش فاک راسموسن سرمنشی ناتو گفته نیروهای ای پیمان به خاطر به افغانستان رفتن که افغانستان بار دیگه به لانه تروریست ها تبدیل نشه و به همین دلیل فشارها بر شبکه های تروریستی من جمله شبکه حقانی را بیشتر می سازن. از شبکه حقانی میریم به پاکستان که گفته میشه حامی اصلی این شبکه است. جوانای افغان اخیراً بر ضد اظهارات چند شخصیت اجتماعی کشور همسایه پاکستان تظاهرات را انجام دادن. همسایه‌ای که تلاش میکنه خلای احتمالی بعد از خروج نیروهای غربی در افغانستان پر کنه. با وجودی که رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در یک ملاقات مستقیم در استانبول 3 روز پیش در مورد ایجاد فضای اعتماد سخن گفتن، به روز جمعه گذشته صدها جوان در ننگرهار بر ضد اظهارات رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف و مولوی مولانا فضل الرحمن تظاهرات را بر راه انداخته بودند. پرویز مشرف به تاریخ 26 اکتبر در واشنگتن گفت افغانستان به خاطر داشتن روابط نزدیک با شوروی سابق و هند همیشه بر ضد پاکستان بوده. ما باید اجازه ادامه این مسئله را ندهیم. اگر پاکستان به خاطر حفظ منافع خود به ISI امر اتخاذ تدابیر بده، هیچ کس نباید مخالف این موضوع باشه. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان به تاریخ 23 اکتبر بعد از او که از ترویج خشونت ها توسط طالبان افغانستان حمایت کرد، برخلاف خشونت های طالبای پاکستانی را محکوم کرد. از روابط افغانستان پاکستان میریم به رابطه یا علاقمندی جدید همسایه دیگه افغانستان به امور سیاسی کشور ما. در کنفرانس استانبول همسایه بزرگ افغانستان چین که پیش ازی تنها روی مسائل اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری کرده بود نقش بی حد بارز داشت. دیپلمات ها گفتند که نقش فعال چین در کنفرانس استانبول با کنفرانس های گذشته درباره افغانستان قابل مقایسه نبود. ای که چین چرا تغییر موقف کرده از قادر حبیب مشنوین.
چین خواهان یک افغانستان مستقل با ثبات و فارغ از مداخلات خارجی گردید. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، دیپلماتان این موقف جدید چین را با عنوان نقش فعال این کشور در آینده افغانستان تعبیر کردند. لیو ژیمن معاون وزیر خارجه چین دیروز در کنفرانس استانبول از جامعه جهانی خواست که به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و افغانها خودشان در پروسه مصالحه ملی کشور خود دخیل باشند. وی گفت جامعه جهانی باید از اداره افغانستان توسط افغانها حمایت کند و ما باید به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام کنیم. ژمن گفت نیاز است تا به این حق حکومت و مردم افغانستان احترام داشته باشیم که امور کشورشان را خودشان به پیش ببرند. آژانس خبری رویترز می نویسد چین پیش از این با مسائل سیاسی افغانستان سر و کار زیاد نداشته است و به عوض آن با تمرکز روی منابع طبیعی افغانستان میلیاردها دلار را در زمینه استخراج این معادن سرمایه گذاری کرده است. اما دیپلمات های ارشد غربی می گویند توجه چین به عرصه‌های سیاسی و امنیتی افغانستان یک تغییر مثبت در موقف چین در کنفرانس استانبول است. به گفته آنها چین پیش از این منتظر می بود که در افغانستان چه رخ می دهد. یک دیپلمات ارشد برای رویترز گفته است برای مقامات چین آینده افغانستان یک پالیسی ضمنی بود. دیپلمات‌ها گفتند کنفرانس استانبول اولین کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای درباره افغانستان بود که چین در تهیه مسوده اعلامیه نهایی آن سهم فعال داشت. یک دیپلمات دیگر غربی به این آژانس خبری گفته است مقامات چین این بار با صراحت صحبت می‌کردند و انگام تهیه مسوده اعلامیه چند مسئله را مطرح کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. سرمنشی ناتو میگوید که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی بوده است و آنها در واقعیت ضعیف شدند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد بیرون کردن سریع قوای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است. لوی درستیز ایران میگوید اگر اسرائیل بر ایران حمله کند احساس ندامت خواهد کرد و یا با مجازات شدید گرفتار خواهد شد. بعد از آن که حکومت سوریه به اتحادیه عرب وعده ختم سرکوبی تظاهر کنندگان را داد، دیروز 20 نفر دیگر توسط نیروهای آن کشور کشته شدند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد خواهان عملی شدن برنامه جدید کشورهای عرب در سوریه شد. و 8 نفر دیروز در اثر یک انفجار در عراق کشته شدند. ساعت 7:46 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود باز هم به نتایج کنفرانس استانبول در مورد افغانستان توجه نموده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در این کنفرانس کشورهای همسایه افغانستان که بعضاً سیاست تفرقه اندازی را پیش می گیرند متحد شدند که از تلاش های آشتی و مصالحه در افغانستان حمایت می کنند و با هم یک جا اقدامات مشترک امنیتی و اقتصادی را آغاز می کنند تا در آینده افغانستان به یک کشور پایدار و باثبات تبدیل شود. به نوشته روزنامه، مقامات کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی در کنفرانس استانبول گفتند آنها این موضوع را درک نمودند که مشکل تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری در افغانستان بر این کشورها هم تأثیر می‌گذارد و برای حل آن به تلاش‌های هماهنگ و مشترک نیاز است. روزنامه از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشته است که میگوید این کنفرانس یک قدم به سمت درست می باشد. به گفته او طبعا این کنفرانس به تمام سوالها جواب نداشت، ولی به بعضی سوالها در آن پاسخ پیدا شد. روزنامه می افزاید کشورهای دیگری که در این کنفرانس اشتراک داشتند مانند روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب متعهد شدند که در تابستان آینده دوباره یک جا می شوند تا پیشرفت‌ها را ارزیابی کنند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید که ایران بیشتر به نقش کشورهای همسایه در افغانستان تاکید می کند و در داخل افغانستان واکنش ها به کنفرانس استانبول ضد و نقیض است. بعضی ها در مورد آن خوشبینی نشان می دهند و ایده دیگر چندان خوشبین نیستند. روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود می نویسد اشتراک کنندگان در کنفرانس استانبول اکثرا به این موافق بودند که بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده می تواند. روزنامه از قول وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولا نوشته است که می گوید برای مشکل افغانستان کدام راه حل نظامی وجود ندارد و یگانه راه پیشرفت راه حل سیاسی می باشد. به نوشته روزنامه وزیر خارجه آلمان گفته است در منطقه‌ای که افغانستان موقعیت دارد اختلافات بیشمار مشاهده می شود و اکثر کشورها می خواهند که پاکستان در حل سیاسی بحران افغانستان نقش مؤثر را به عهده بگیرد. اما به نوشته روزنامه حریت، وزیر خارجه آلمان با اشاره به کنفرانس استانبول و کنفرانس‌های قبلی که در ترکیه برگزار شده گفته است، برگزاری چنین کنفرانس‌ها نشان می‌دهد که ترکیه نیز می‌تواند در حل بحران افغانستان نقش کلیدی داشته باشد.
شورولی کابل گفته بعد از این می کوشد تا در مشوره با سطوح مختلف جامعه در بخش ارائه خدمات شهری در کابل عمل کنه. شورول کابل دیروز یک بار دیگه تاکید کرد که به همکاری که مردم می تونن کابل رنگ دیگه بتن. جزئیات موضوع از فرشته ندا میشنوید.
در حالی که مقام های شاروالی کابل از کار روی برنامه های جامع به هدف تغییر چهره کابل خبر می دهند، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از عدم موجودیت هماهنگی میان شاروالی کابل و برخی دیگری از نهادها سخن می زند. دکتر اشرف غنی احمدزی بر روز پنجشنبه در نشست خبرگان شهر کابل تاکید نمود که باید در جهت ایجاد هماهنگی میان شاروالی و دیگر نهادها کار صورت گیرد.
تفکیک وظایف در شهر کابل به صورت درست صورت نگرفت. در نقاط مختلف شهر سرکا آباد میشه، از طرف شاروالی فردایش از طرف آبرسانی دوباره باز میشه یا از طرف مخابرات و غیره. از این جهت نکات عمده وجود داره و از طرف دیگه بین ولایت کابل و شاروالی کابل تفکیک واضح وظایف وجود نداره. ما نکات شهر سراخ داریم که در عین حال ناحیه شاروالی کابل هستن و در عین حال ولسوالی ولایت هستن. افراد مسلح وابسته با مافیای زمین امروز در شهر بیداد میکنن.
به گفته دکتر احمدزی بیش از 80% ساکنان کابل به طور غیرقانونی در کابل خانه ساختند. او گفت نیاز است تا به هدف رسیدگی به این مشکلات اقدامات عملی صورت گیرد. محمد یونس نونده شاروال کابل هم در این نشست حضور داشت. وی گفت که شاروالی کابل از این پس کوشش میکند تا در مشوره نزدیک با اعضای شورای عالی خبرگان شهر کابل در بازسازی، پیشرفت و سرسبزی این شهر کار کند.
ما به خاطر طرح و تطبیق پلانهای خوب شهری، ارائه خدمات بهتر شهری برای شهروندهای محترم شهر کابل نیازمندی از این احساس کردیم تا اهل خبره، شخصیت های علمی، شخصیت های فرهنگی، شخصیت های تکنیکی و شخصیت های اجتماعی ما در پهلوی ما حضور داشته باشند و ما را در ارائه خدمات شریفانه به شهروندهای محترم شهر کابل و خدمات خوب شهری یاری برسانند.
اعضای شورای عالی خبرگان یک پالیسی را نیز طرح نمودند که مطابق آن کارهای خود را پیش می‌برند. با آنکه شاروالی کابل میگوید کار بازسازی در ماه‌های اخیر در شهر کابل به شدت جریان دارد، اما تا هنوز هم مردم از برخی کارکردهای شاروالی کابل شکایت داشته میگویند که در زمینه بازسازی سرک‌ها و ایجاد بلندمنزل‌های غیرقانونی اقدامات درست صورت نگرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
لویدرسیز ایران گفته اگر اسرائیل بر ایران حمله کنه احساس ندامت خود کرد و با مجازات شدید مواجه خود شد. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او از روابط ایران و عربستان. در حالی که روابط ریاض و تهران متشنج است، ده ها نفر از ایرانی ها که برای ادای حج به عربستان سعودی رفته بودند هفته جاری بازداشت شده و دوباره به ایران فرستاده شدند. به دنبال این رویداد سوال‌های مطرح میشه که مقامات عربستان سعودی شاید درباره امنیت مراسم حج امسال نگران باشند. جزئیات موضوع را از سلطان محمد سرور میشنوید.
وزارت خارجه ایران تایید کرد که مقامات عربستان سعودی هفته جاری 150 نفر ایرانی را که به قصد حج به عربستان سعودی رفته بودند هنگام رسیدن به این کشور بازداشت و دوباره رد مرز کردند. اگرچه هر دو کشور چندان اهمیت به این رویداد قائل نیستند، ولی این حادثه در آستانه حج و زمان رخ می‌دهد که ایران به دست داشتن در دسیسه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم شده است و برخی‌ها رد مرز ایرانیان را یک اقدام تلافی جویانه از سوی عربستان سعودی تلقی می‌کنند. یکی از حجاج ایرانی که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی پارس گفت که ما را در میدان هوایی مدینه به این بهانه بازداشت کردند که ویزای ما گویا تقلبی است. او افزود در حالی که ویزاهای ما درست است، مقامات عربستان سعودی به ما گفتند که ویزاهای شما مشکل دارد. ویزاهای ما از سوی قنسولگری عربستان سعودی در مشهد صادر شده است و برخی افسران هم میپذیرند که ویزاهای ما درست است. ردمرز حجاج ایرانی حسن قشقابی معین وزارت خارجه این کشور را خشمگین ساخته و او کوشش میکند که این موضوع را حل کند. او گفت که قنسولگری مشهد در صدور ویزاها دچار مشکلات شده بود. علارغم تنش‌ها میان دو کشور، ایران آرزومند است که مراسم حج امسال به آرامی سپری شود. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی در پاسخ به این پرسش که به دنبال دسیسه مظنون برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اگر در آستانه حج روی ترتیبات معین با تهران توافق صورت گرفته باشد گفت کدام تفاهمی وجود ندارد، چون ضرورت آن احساس نمی شود و ایرانیان همیشه مراسم حج را محترم شمردند. اما به هر حال ولیعهد عربستان سعودی که وزیر داخله این کشور نیز می باشد هشدار داد که ریاض برای تأمین امنیت مراسم حج از همه وسایل و امکانات خود کار خواهد گرفت. ما در برابر همه واقعات آمادگی داریم و از وسایل مسالمت آمیز استفاده می کنیم، ولی در مقابل کسانی که می خواهند حمله کنند با استفاده از همه وسایل آنها را مانع می شویم. کاروان حجاج ایرانی که شامل چندین تن از قاریان مشهور قرآن کریم است و شخصیت‌های شناخته شده سیاسی در آن دیده نمی‌شود، اصرار دارد که ردمرز ایرانیان نمونه از روش تهاجمی اخیر در مقابل حجاج ایران است. عادل درویش، یک خبرنگار و کارشناس شرق میانه مقیم لندن، میگوید حادثه ردمرز حجاج ایرانی میتواند نتیجه از خصومت‌های دیرینه و کنونی میان دو کشور باشد. او میگوید که ردمرز حجاج ایرانی از عربستان سعودی در سالهای 1980 هنگامی آغاز شد که ایران سعی کرد از این مناسبت برای مقاصد سیاسی و صادر کردن انقلاب اسلامی خود استفاده کند.
شنیدین که عربستان ده‌های ایرانی را که برای حج به عربستان سعودی رفته بودند دوباره به ایران فرستاده. عربستان یگانه کشور نیست که ایران امرایش جنجال داره. لوید رستیز ایران گفته که اگر اسرائیل بر ایران حمله کنه با مجازات شدید مواجه خواهد شد و از کار خود بسیار پشیمان خواهد شد. از طرف دیگر بر اساس یک نظرسنجی، مردم اسرائیل از حمله نظامی اسرائیل بر تأسیسات ایران حمایت کردند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
جنرال حسن فیروزآبادی لوید رسیز نیروهای مسلح ایران امروز گفت اسرائیل شاید به خاطر هر نوع حمله بر ایران پشیمان شود و شدیداً مجازات خواهد شد. لوید رسیز نیروهای مسلح ایران این اظهارات را در پاسخ گزارش‌های اخیر رسانه‌ها که گویا اسرائیل امکانات حمله بر تأسیسات ایران را بررسی می‌کند بیان کرد. در این حال در نظرسنجی رسانه‌های اسرائیل که روز پنجشنبه به نشر رسید، مردم اسرائیل از حمله نظامی آن کشور بر تأسیسات اتمی ایران حمایت کاملشان را ابراز نمودند. این نظرسنجی به دنبال گزارش‌های به نشر می‌رسد که می‌گویند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلاش می‌کند که کابینه اش را ترغیب نماید تا اجازه چنین حمله‌ای را بدهد. این در حال است که اسرائیل راکتی را به طور موفقانه آزمایش نموده که فکر می‌گردد قدرت انتقال سرگلوله اتمی را به ایران دارد. در نظرسنجی که توسط یک انستیتوت به نام دیالوگ انجام یافته است، 41% اشتراک کنندگان از حمله بر ایران حمایت کردند. اسرائیل فکر می‌کند که ایران برنامه اتمی را جهت تولید بمب‌های هسته‌ای و پیش می‌برد، اما 39% آنها با این عمله اسرائیل بنابر مشکلات قانونی و تهدید اقدامات خطرناک که از سوی ایران به دنبال خواهد داشت مخالفت کردند و 20% گفتند که در این مورد نظر مشخص ندارند. در این سروی با 495 تن مصاحبه صورت گرفته است. سابقه و تجربه چنین حملات از گذشته نیز وجود دارد. اسرائیل در سال 1981 میلادی یک دستگاه ناتکمیل اتمی عراق را مورد حمله قرار داد و برنامه هسته‌ای این کشور را از بین برد. تیارات جنگی اسرائیلی در سال 2007 میلادی تأسیسات را در سوریه که از سوی ناظران اتمی سازمان ملل متحد یک دستگاه هسته‌ای پنهانی خوانده شده بود مورد هدف قرار داده تخریب کردند. به نوشته اسوشیتد پرس، حمله بر تأسیسات اتمی ایران کار است خیلی دشوار، زیرا تأسیسات اتمی ایران در نقاط مختلف ساخته شدند. برخی از این تأسیسات به طور سیار و بعضی از آنها در زیر زمین ساخته شدند. از اینکه این تأسیسات در یک نقطه متمرکز نیستند برای اسرائیل دشوار خواهد بود تا این تأسیسات را در یک حمله هوایی از بین ببرد. از سوی دیگر حکومت بریتانیا میگوید این کشور برای حل مسئله اتمی ایران از طریق گفتگو و مذاکره تلاش میکند، اما باید تمام امکانات مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، آمریکا در مورد حمله احتمالی اسرائیل بر ایران از اظهار نظر خودداری کرده است.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوع خبری روزی است که اندشواک رسموسن سرمنشی ناتو گفته که حملات اخیر طالبان در افغانستان نمایشی بوده و اونا در واقعیت ضعیف شدن. لوید رسید ایران گفته که اگر اسرائیل بر ایران حمله کنه با مجازات شدید مواجه خواهد شد و از کار خود بسیار پشیمان خواهد شد. صد نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. همکارم سالی محمد سالی به استودیو آمده و با برنامه